بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محضر دوستان، شبهه تحریمی رو صحبتش کردیم در فرض علم به تکلیف و شک در مکلفان به، و گفتیم که دو قسم اصلی داره، یکی مسئله حالتی که در اون احتمالات، اما هم بخشی چهار قسم اصلی که داره، شک در موضوع و شک در حکم به خاطر فقدان نص، اجمال نص و تعارض نص. این اگه بشه در رو ببندیم.
این واقعا داره ازیاد
کمش کنید اینا میخواد، چون خیلی سرده الان به نظر تو؟
نه
اگه هلن رو کمی کمش کنید داریم بوش زیاد نباشه، ولی خب درم ببندید که صداش هم ازیاد میکنه. خب عرض کنیم که اون ستای شبه حکمیه خیلی که طول نکشید، تقریبا مسئلهش مشخص بود، ولی در شبهه موضوعی بحثش طول کشید که دو حالت داشت، محصوره و غیر محصوره. رفقا این قسمت‌های آخر رو ما دیروز سریع رد شدیم. اگه سوالی هست بگید، احساس کنم مسئله خاصی توش نبود. اگه سوالی نیست که وارد درس جدید بشیم. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمودن، ما می اشاره سریع کردیم، مثال برای حالت تعارض نصین و فقدان نص علیکم شاید نباشه یا خیلی کم باشه، بیشتر در مورد اجمال نص پیش میاد. من یه موردی رو از دوستان بپرسم ببینم رفقا چند دازه دقت دارم. تو فرض مثال غنا، شیخ زده غنا محرم، اگر مرتبط باشه بین مفهومین و اینا هما عموما منبج، اون مد افتراق بین دوتا احتمال، مثلا قدر متیقنش این باشه دیگه، مرجع مطرب اینطوری مثلا میگه قدر متیقنش، اما مرجع غیر مطرب و مطرب غیر مرجع، این هم عرض را که مثلا ما توی افتراق ها و فرض دارم میکنم اونجا شریرت نمیشم، آیا ما تو اینجا دچار انحلال علم اجمالی نمیشیم وقتی قدر متیقنی وجود داره؟ یعنی اون برای ما که معلوم به تفصیل دیگه، آیا اینجا علم اجمالی ما منحل نمیشه؟ شیخ فرموده که اینم مثل شبهه محصور مورد شبهه خودتون بفهمید. اینا طبیعی که شبهه غیر محصور پیش نمیاد، خیلی بعیده دیگه شبهه غیر محصور بگیم آقا جان شما هزار تا عنوان داری، از این هزار تا عنوان میتونی یکی حرام، چیزی که واقعا پیش نمیاد.
مثلا تو حکمیه چهلین پیش بیاد،
عرض کردم کمی قبل اینکه شما بیاد تکرار کردم حتی که چهارشنبه گفته بود هرشنبه گفته بودی که بعیده واقعا به خاطر فقدان نص من چیزی به ذهنم نرسید. حالا تو حالت اجمال نص، آیا تو اجمال نص وقتی قدر متیقنی وجود داره آیا اینجا انحلال ما نداریم؟ چی به ذهن دوستان میرسه؟
بحث
ما
تو ماده افتراقه.
خب
این تو ماده افتراق اینجا
بدوی نمیشه؟ یعنی بعد از انحلال تو ماده افتراق بشه بدوی؟
نه، بالاخره میدونیم که یک حرومی هست،
اون حرومی که معلومه به تفصیل ماده اجتماعه. خب اون وقت ماده افتراق بشه بعد شبهه بدوی.
ما هم نمیشه
نسبت به
یکی مثلا
قدومی متقن باشه، نسبت به اون
یکی
دیگه
هم
باده میشه شک و شبه واقعی میمونه. اینه میقدار باز کنید چی شد؟ بلندم بگید ضبط بشه صدا.
دو طرف داریم، مثلا یک طرف قدومی متقن داریم، مثلا اون طرف دیگهش توی مسئله بازم فکر
میکنم شکوشه
باقی
نمونده. بدوی میشه دیگه. عرض من که بدوی میشه دیگه.
خب
بدوی نمیشه. وقتی بدوی شد چرا بر اجاره نکنی؟ شما بگید که آقا جان برام دوباره میگم.
مسائل.
غنا دیگه. گفتیم تو غنا قدر متيقن دلیل غنا میشه ماده اجتماع. که مثلا مرجع مطرب. خب. اون وقت این میشه قدر متیقن ماده افتراق بشه شبهه بدوی. این اتفاق میفت یا نمیفت؟ شبهه
بدوی نمیشه.
چرا نمیشه؟
شکل بدوی ما نسبت بهش نداریم که اینجا برام جالی بشه.
چرا؟ یقین به حرمت داری؟
تو مثال واضح برام من نمیگیم.
گفتم دیگه گفتم.
نه موضوعی بگو. این اصلا اول تو بس
تمرکز بکن ببین. ما یه دلیلی داریم. این دلیل مفهومش بین دو تا عنوان که رابطه این دو تا عنوان با هم اون خصوص من وجه هست مردد. یعنی گفته حرام حکم ماست، بار شده روی غنا که موضوع ماست. ما در مفهوم غنا احتمال میدهیم که عبارت باشد از صوت مرجع، احتمال میدیم که منظور از غنا باشه صوت مطرب، و فرض نه که رابطه صوت مرجع و صوت مطرب فاصله شون با همدیگه، رابطه شون با همدیگه اون خصوص منوچه. خب عرض ما اینه که اینجا شما نسبت به صوت مرجع مطرب علم تفصیلی دارید؟
حرامه.
به هر حال پس حرامه دیگه. چه غنا اولی باشه چه غنا دومی باشه مرجع مطرب قطعا حرامه. خب آیا اینجا علم اجمالی شما منحل نمیشه به یک شبهه، یک علم تفصیلی و شبهه بدی در مورد افتراق؟
در افتراق نه.
چرا؟
چون افتراق دیگه قلب متیقنی نیست. او اختلاف ها هست دیگه، هر کدوم اختلاف ها وجود داره. در قلب متیقن
خب
میشه بگیم.
منم میگم در هر دو ماده افتراق شبه بدی میشه دیگه. در هر دو ماده افتراق شبه بدوی بشه و برا اجاره بشه.
نمیشه یه چیز حرام مطمئنی.
شما شما هستی
که مطمئنی تفسیریه.
یه چیز نمیشه چیز روز باشه
که فهمیم که مطمئنی حرام تفسیریه. این فرق داره با اینکه دلیل داریم بر حرمت این صوت مثلا مطرب. اونجایی بود که دلیل نداشتیم که صوت مطرب حرام است یا صوت مثلا مرجع حرام است.
خب
اونجا برای میدونیم قدر متفقهشون قطعا حرام است، اما بالاخره دلیل هم هست که صوت مطرب حرام است. به همین جهت هم که اجرای براءت نیست که اون یه شبهه بدوی است و براءت به اینجوری کنیم. حالا یه دلیل اومده گفته صوت مرجع حرامه، یه دلیل اومده گفته صوت مطرب حرامه.
خب
ما قدرت هم بهشون میگیم که مطرب مرجع قطعا حرامه.
خب
ولی بالاخره این دوتا دلیل نمیخواد بگید که مثل محرمت رو داره میفهمونه که این حرامه، نمیخواد بگید که این حرام نیست که ما بیم شبه.
خیلی حرف شما رو نفهمیدم ولی حرف ایشون رو فهمیدم. حالا اگه حرف شما هم همین حرف ایشون باشه، حرف ایشون درست بود.
نه.
ببینید ما اینجا بعد از اینکه یک علم تفسیری داریم نسبت به ماده اجتماع، باز هم یک علم اجمالی داریم به اینکه یکی از مرجع غیر مطرب یا مطرب غیر مرجع حرام است. باز اون علم اجمالیه که منجز تکلیف باشه باز هم هست. شما میدانید که یکی از دوتا عنوانه، بعد خب رو عناوین رفته دیگه، یا عنوان مرجع مطرب حرام است، عنوان صوت مطرب حرام است، یا صوت مرجع حرام است. یعنی یکی از این دو عنوان قطعا حرامه. پس جدای از اون ماده اجتماع که یک علم تفسیری به حرمت دارید، بعد از اون باز یه علم اجمالی دارید. علم اجمالی به این که یا مرجع غیر مطرب یا مطرب غیر مرجع، بازم میدونید که یکی از این تو باز قطعا حرامه، یعنی قطع به حرمت هنوز هست، شبه بدوی نشده. اگه شما اینو میخواستید بگید درست، ما به شبه بدوی نرسیدیم، اگه منظور اینه آره، ما شبه بدوی نرسیدیم، هنوز علم اجمالی بعد از اون که اون تفصیل به ماده اجتماع وجود داره، باز علم اجمالی وجود داره به ماده افتراق ها، چون نسبت به ماده افتراق ها باز علم اجمالی وجود داره، در نتیجه از براءت تو هیچ کدوم از دو طرف افتراق جاری نمیشه. بعد در مثل اذان ثالث اینا که متباینه، اینا که خب خیلی روشنه دیگه، قطعا علم اجمالی منحل نمیشه، ولی تو بحثی هم که ماده اجتماع دارن بعد با دو تا ماده افتراق، اونجا هم باز انحلال پیش نمیاد. خب بحث بعدی ما در شبهه وجوبی است. این هم از مثال های بسیار رائع و پرکاربردیه که حالا امیدواریم بتونیم خیلی ازش بخونیم، با تعطیلاتی هم که هست حالا زیاد محروم نشیم از درس. و هو على قسمین لان الواجب، اما من روشو میخونم، فقط نکته ها رو میخوام توضیح بدم دیگه، دوستان عزیز اگر سوالی داشتن بفرمایم، نکته از ترجمه ای همش شاید نه. اما مرددان بین امرین متنافیین کما اذا تردد الامر بین وجوب الجمعه فی یوم الجمعه و بین القصر و الاتمام فی بعض المسائل. از که بین قصر و اتمام هم یه جاهایی ما تردید وجود داره، اختلافاتی وجود داره، عنایت دارید. گاهی اوقات به خاطر شبهه موضوعی شما تو قصر و اتمام شک میکنید، مثل جایی که نمیدونید این جایی که رسیدید بهش اینجا الان اذان بگن میشنوید یا نمیشنوید، یعنی بحث موضوعیه. گاه خودم شبه شبه حکمیه، مثلا نمیدونید که آیا در تعریف حد ترخص ملاک خفاء هر دو امره یا خفاء احد الامره اینه، خب اون هم میشه شبه حکمی هست. و زیاد هم برای تو بحث مسافر، الان یکی از بدترین قسمت های احکام صلات مسافر، یعنی من تا یکی سمتم میاد در مورد صلات مسافر ازم سوال بپرسه فشارم میاد پایین، از بس اختلافات وجود داره. همون اول باید یک جواب دفترت مرجع دفتری، یعنی دفتریان بندگان خدا گیج شدن به نظرم، فتاوا عوض میشه پشت سر هم، هی فروز عجیب غریب پیش میاد، فروز عجیب غریب نوعا واسه طلبه ها پیش میاد ظاهرم، حالان که اینا وقتی میرن میپرسن، بعد که اون بنده خدا یکیش یه چیز میگه، اون یکی دفتری بغلیش یه چیز دیگه میگه، به این زنگ میزنه یه چیز میگه، به یکی دیگه زنگ میزنه، یه اوضاع عجیب غریبی است، خیلی مسئله کارش میشه. خلاص صلات مسافر خیلی سنگینه. بعدش هم عرض کنم که این مقدار بحثای خمس تا اندازه همینطوره، تا اندازه احکام بانوان تا اندازه اینطوره، ما تو احکام بانوان و تو صلات چی بحث خمس مقدار فروزی که الان پیش میاد و مردم میپرسن از مقدار نصوصمون خیلی زیاده، یعنی نصوصمون این مقدار زیادی کمه، معلومش اون موقع ها کم پرسیدن از زهر بید، یعنی آدم اینو میتونه حدس بزنه کم پرسیدن. حالا شاید این مقدار خفقان بوده تو بحث خمس، چون خمس شدیده مسئله سیاسی بوده دیگه، برای بحث که این پشوانه حکومت و پشوانه قیام و مسلحانه است و از اینجور چیزا، مسئله این یه مسئله است، دارم که اصلا به ذهنشون احیانا یک سری فروزی که الان پیش میاد نمیرسیده. احکام بانوان هم ظاهرا بخاطر اینکه خانوما کمتر شیعه بودن، خانوما کمتر سوال میپرسیدن، اینا هم هست پیش اومده یا کمتر نقل شده، واقعا تو اینجور مسائل یه قحطی نصوصی داریم. صلات مسافر هم که عرض کردم چیزای عجیب غریب به این مطرح میشه. حالا و اما مرددون بین الاقل و اکثر کما ازا ترددت صلات الواجب بین ذات صورت و فاقتت ها، و ما نمیدونم همین الان هم برخی از مراجع میدونید صوره رو در نماز واجب نمیدونم
چی؟
همین الان هم برخی از مراجع تو نماز صوره رو واجب نمیدونن دیگه، میگن صوره مستحب هم کفایت میکن.
اولین بار بود اگه اینه بریم به مردم بگیم مشرک میشنن،
لشک چرا؟ لشک فی کون صورت جزمن، اختلافیه. میدونید تو سلام هم بحثایی هست که سلام مثلا جزء نماز و جزء نماز نیست، تو سلام هم بحث داریم، تو قنوت هم برخی از آقایون همین اواخر داشتن که احتیاط مستحب میدادن که قنوت رو ترک نکنن، اگر وقت هست و مشکلی نیست احتیاط میدادن که قنوت ترک نکنن، یعنی شبهه جزئیت درش هست. و لیس المثالان الاولا من الاول من الاقل و الاکثر که ما لا یخبا. ببینید عزیزان، ما همین الان اینو بگیم دیگه، میدونید ما اقل و اکثر همون دو گروه تقسیم میشن، ارتباطی و استقلالی. نه هست همین الان بگم بحث شاید راحت تر جلو بره. اقل و اکثر های استقلالی اونجایی هستن که شما حتی در فرض
خیلی تشخیصش بده،
حتی در جایی که فرض وجوب اکثره هر مقداری اون اقل هم اتیان بکنید یه مقداری از تکلیف را ادا کردید. خب مثالش خیلی روشنه دیگه، میگه آجان شما نمیدانید 10,000 به که بدهکارید یا 9,000 بدهکارید، اگر واقعا هم 10,000 بدهکار باشید دادن 9,000 یه مقداری ذمه شما را از تکلیف بری میکنم. خوبید آقا؟ بابا این روشنه، یعنی بلدید
تو واقعا مسائلش تو تطبیق
با مسائل بعضیش واقعا
هست.
باش خیلی خوبه، همین اتفاقا اون مسائل خاص سخت رو تو گروه بذارید دوش مباحثه کنید، مثلا اون گروه به درد همین جور چیزا میخوره. اون چند مثال سخت تو گروه حتما شما امروز بذارید، من استقبال میکنم. عرض کنم که
اشتباه کردیم
چی داشتم میگفتم، این اقل اکثر استقلالی. اقل اکثر مثلا یکی از موارد استقلالی میتونه در بحث حکمی هم پیش بیاد دیگه، مثلا بنابراین که حکم حاکم رو حجت بدانیم ماه رمضان 29 روز بوده، بنابراین که حکم حاکم رو در ثبوت ما حجت ندانیم ماه رمضان 30 روز بوده، حالا شما میخواید مثلا در یه ماه نگرفتید روز رو بخواید قضا بکنید، حالا من از بعد دارم میگم اینجا تکلیفتون مردد از بین 30 روز و 29 روز. واقعا هم اگر فرضاً شما 30 روز بدهکار باشید 29 روز بگیرید به اندازه 29 روز ذمه‌تون بری میشه، اینم در شبیه حکمی. اقل اکثر های ارتباطی یعنی این که حالا بحث جزء دیگه، یعنی شما میدانید یه تکلیفی دارید، میدانید این تکلیف شما مرکب است از به قول معروف از 11 جزء و 10 جزء، اما مثال معروفی که میزنم که میدانید مثلا نماز با سوره واجبه یا بدون سوره، فرقشون هم اینه که اگر در واقع واجب اکثر بوده در فرض اتیان به اقل شما هیچی انجام ندید. خب شما اگر وظیفتون نماز 11 جزئی بوده، اگر نماز 10 جزئی بخوانید یعنی تکلیف رو هیچی انجام ندادید. حالا اگر عذر شرعی داشتید، مثلا یک روایت غلطی دستتون بوده ولی با سند درست به اون عمل کردید، حالا روز قیامت معذورید، اون بحثای تقطعه و اینا محفوظ دیگه، معذورید روز قیامت، ولی واجب از دستتون رفت.
چون مقدمه علمیه میشه
اخلاق
سر استقلالی،
مقدمه نه خارج، بحث مقدمه علمی از بحث خارج. تو مقدمه علمیه شما یه تکلیف بیشتر ندارید، ممکنه تو اون تکلیفتون هم میدونید بسیطه. خب مثلا تقریبا مثال معروف تکلیف شما شستن آرنج تا نوک انگشتار، این یه تکلیف بسیط اینجا بیشتر ندارید، اما برای اینکه یقین بکنید این تکلیف رو امتثال کردید میاد یه مقدار بالاتر از آرنج میشویید. اما در بحث ما اون وجوب شرعی است، یعنی اون جو مثلا که تو سوره شک میکنیم که سوره در نماز واجبه یا نه، بحث وجوب شرعیشه. تو جوهر ای که آیا شارع وجوب رو که روی این مرکب پخش کرده، سوره هم لابلای اجزای مرکب بوده، یه مرکب 11 جزئی وجوب رو از شارع گرفته، یک مرکب 10 جزئی وجوب رو از شارع گرفته. پس اگر واجب بوده وجوبش وجوب شرعی بوده، برای وجوب شرعی اصطلاحا هم میگیم حالا مقدمه داخلیه. خب اینا میگه حالتش که ما به اینا میگیم اقل اکثرای ارتباطی، اینا هم باز اقل اکثر. مثلا قصور اتمام شیخ میگه داخل در هیچ کدوم از اقل اکثرها نیست، ممکنه قصور اتمام شک میکنید که وزیر قصده اتمامه. این داخل الانقل اکثر ارتباطی هم نیست، این متباینه اینه. چرا متباینه اینه؟ چون شما مرددید که تکلیف اونجا ما همین دو بود دیگه، میگید من نمیدونم اقم سالات، اقم به این سالات خورده که 11 جز دارد یا به این سالات خورده که 10 جز دارد. میگه نه، شما بله مرددید که به این 10 جزی خود 11 جزی، اما خود این 10 جزی و 11 جزی با همدیگه رابطه شون چیه؟ رابطه شونه که این جز اگر 11 جز باشد، این جزء مشکوک یکی از اجزاء اون عرض که نمازه. در قصر اتمام که نمیدونید، شارع گفته اقم هاذ الصلاة ثنائیه یا اقم هاذ الصلاة رباعیه، تو این شکل میکنید که دو رکعت وظیفه است، چهار رکعت، اینا نسبت به دیگری، نسبت به اون یک عدد به شرط لام، به شرط لام. یعنی اگر وظیفه دو رکعته، نماز دو رکعتی نسبت به هر رکعات کمتر یا بیشتر به شرط لاست. کسی بگه که آقا جان ما نماز مغرب رو دو رکعت خوندیم، خدا بده برکت، دو رکعتش خوندیم، بگه شما هیچی نخوندیم، شما هیچی نخوندیم. از اون بعدش هم هست، شما اگر چهار رکعت هم بخونی باز چیه؟ باز بگه هیچی نخوندیم. یعنی اگر وظیفه نماز مغرب سه رکعته، نماز مغرب این عدد خاصش نسبت به هر گونه کمی یا زیادی به شرط لاست. یعنی یه تکلیف وجود داره، این تکلیف کلش اینه، از اون فاتحه چیز تکبیرت الاحرام تا اون تسلیمه اخیره، اون تسلیمه آخر که باش از نماز خارج میشی، از این فاتحه چیز تکبیرت الاحرام تا اون تسلیمه مخرجه با تعداد رکعات و اجزای واجبه، این مجموعش تکلیف شماست. اگرم وظیفه شما چهار رکعت، باز این نماز با این اجزا از تکبیرت الاحرام تا تسلیمه مخرجه با اون تعداد رکعات و رکوعات و سجدات و امثال ذلک، همه اینها یه تکلیف. یعنی این دو تا بسته، دو تا بسته نسبت به همدیگه کاملا تباین دارن. دو تا بسته نسبت به همدیگه، اون تو بسته انقل اکثر ارتباطی، یکی تو دل اون یکیه، نماز ده جزئی تو دل نماز یازده جزئیه، فرقشون اینجاست. اما نماز دو رکعتی تو دل نماز چهار رکعتی نیست، کاملا به شرط لا نسبت به اونه.
این تسبیحات
عربه بینی یک و سه، اینا ارتباط، اگر این یه فرق روی باز خودش یه تکلیفی باشه، این میشه انقل اکثر ارتباطی، انقل اکثر ارتباطی. یعنی اگر وظیفه سه تا باشه، شما یکی بگی هیچی به هیچیه، اما این یه دونه تو دل سه تاست، این یه دونه تو دل سه تاست.
بله
صفا و درجه تا تو دلت چاره، نه اصلا تو نمی، اون یه نماز دیگه است. یعنی حکم یه تعبیرات بحث و اعتبارشه. ببینید شما یه مقدار خیلی
اعتبار میکنه،
شاره اعتبار میکنه دیگه،
شاره اومده با نص گفت
بله شما اینجا چون ارتکاز متشرع به شکل قطعی وجود دارد که نمازها اقلا نمازهای فریضه نسبت به رکعاتشون هم در جانب نقیزه هم در جانب زیاده به شرط لا. ببینید این مسئله رو خارجی نگاه نکنید، اینجا خارج مسئله همون اعتبار شاره، نه اون چیزی که ما خمد الله شدن ما رو نبینید، اون اعتبار شرعی رو نبینید. ببینید اون اعتبار شرعی اون چیزی که این خارج رو برای ما میسازه. در اعتبار شرعی شما با ارتکاز قطعی متشرع میدانید که اقلا در نمازهای فریضه تعداد رکعات چی هم؟ به شرط لا. یعنی خداییش اگر ما ادله شرعی نداشتیم در مورد اینکه نماز احتیاط جبران کسری نماز واجب رو میکنه در فرض اینکه واقعا کسری بوده، عقل ما به چیزی به اسم نماز احتیاط نمیرسید. ما میگفتیم اگر یه جایی فرض کنید هیچ دلیلی ما بر احکام شکوک نداشتیم، تو بحث شکوک هیچ دلیلی نبود، دلیل نمازهای احتیاط رو اصلا شعار ما به ما یاد نمیداد، ما بودیم همین ادله کلی که گفته نماز ظهر 4 رکعت، نماز از 4 رکعت بخونیم. اگر شک می‌کردیم تو یاد رکعات نماز چی می‌گفتیم؟ یعنی یا با امثال استصابی نه آقایون باید حلش میکردن، یا کار به احتیاط میرسید، میگفتن آقا تکلیف رو باید احراز بکنی. این رو شارع تفضلن خودش به ما یاد داده، گفته اگر کسری داشتی اون نماز احتیاط اینو به هم میچسبونه جبرانش میکنه. این یه چیزی که شارع به ما یاد داده. بعد از اینکه شارع به ما یاد داده، ما میفهمیم که این نماز احتیاط میشود بناء بر یقین، چون اگر واقعا کسری داشته این جبران کرده، اگرم کسری نداشته میشه یک نافله ای که برای صواب نافله بدیدن. این که این نماز احتیاط بنا بر یقینه، بعد از اینه که شاعر اومد نماز احتیاط به این خاصیت رو بهش داد، وگرنه یعنی ارتکاز خود ماها این نبوده. پس رابطه قصد و اتمام با اون ارتکازی که داریم اینا نسبت به شرط لا هستن میشود متباینه، یا نسبت به ظهر و جمعه. خب آقا بگیم جمعه همون ظهر است که دو رکعتشو برداشتن کردن خطبتین، خب باشه اب نداره. اما الان که دو رکعت شده خطبتین، این نمازه اگر دو رکعت است که دو رکعت است، این تباین تام دارد با نماز ظهری که 4 رکعت است، چون با هم همون حالت به شرط لا اینجا هم وجود دارد. حالا اینم خارج از بحث بگم،
تو چی نال اعتبار
شاره؟ اون خدایی که این دین رو این دین کرده داره اعتبار کرد.
شما کجا اومده اعتبار کرده گفته این ارتباطیمون است؟
تو عدلش اصطلاحش وجود نداره، ما که لنگ اصطلاح نیستیم. این حقیقت تو
او اعتیادیه به ما کمک میکنه که این ارتباطی همون نماز اعتیاد.
اگر اینطورا بود خب شما چرا تو نماز صبح مثلا اگه شک کردید یه رکعته بعد میتونی با یه رکعت نماز احتیاط درستش بکنی؟
اونم افتاد
این کار میکنی حضرت عالی؟ نمی کنید که
خودش گفت دوباره
بکنید. خب ظاهرن این مطلب خارج از بحث میگم، ما ظاهرن به این برداشت میشه رسید، اگر کسی تحقیق بکنه میشه به این برداشت رسید. نه دیگه گوش کنید وقت کلاس نگیرید. عرض کنم که نسبت به نمازهای نافله شب یک سری روایاتی تو منابع عامه وجود داره نشون میده که صحابه به خودشون حق میدادن که نمازهای نافله شب رو اون رکعاتش رو گاهی اوقات بشکنن با سلام. یعنی مثلا نماز شفعش رو دارم میگم، نماز شفعش رو به جای اینکه یه دونه دو رکعت بخونن با یه دونه یک رکعت بیان مثلا سه تا یک رکعت بخونن، یا وقت نیست حال نداریم خسته ایم و امثاله داره خوابمون میاد، بیان مثلا نماز شفعش رو بگن همین رکعتی که اینجا رسیدیم همینجا سلام رو میدیم، یه رکعتش خوندیم و رکعت باقی مانده رو بعد دوباره یه تکبیر احرام. یعنی که انه اون تکبیر احرامه رو و اون سلام مخرج و اون تشهد کنار سلام، این رو یه چیزی زائد بر محتوای اصلی نماز میدونن. میگن اون برای اینکه این طور باید ما این شواهد داره ها، یعنی که شما میدونید تو بحث شکوک نماز میگه تشهد و سلام و کار نداریم، رکعت کجا تموم میشه؟ سجده دوم. سجده دوم رکعت تمام میشه. خب این تجاهات سلام مثل این اتصالاتی که بین لوله ها گاهی اوقات وجود داره، این اتصالاته. خب اون تکبیر احرام هم برای که شما واردش بشی، وگرنه نماز اون قرائت و رکوع و سجداتشه. این میشه اینو برداشت کرد، ولی اونا این اعتبار قرار دادنشو برای خودشون مشروع میدونستن این معنا رو که بیان مثلا این حالت ها رو مثلا چند تا نماز این چنینی بخونن تو شب.
تغییر نیت نبود اونجا مثلا میگن که ما نیت رو تغییر میدیم مثلا یه رکعتش میکنیم بعد سلام میدیم، ولی همین نماز شب
ایشونو نه همین تا نماز شب اینا رو مثلا به این شکل. این ظاهرا تو ارتکاز صحابه بوده که این میشه این کارو کرد. اصلا این بحث هم هست که پیغمبر هم میدونیم ما بحث داریم که این دو رکعت عشا نماز عشا نافله نداره، این دو رکعت عشا نافله عشا نیست، این جزء نافله شبه. پیغمبر مجاز بوده و نماز نماز هر 12 رکعت نافله شب و سحر بخونه، چون میدونسته اون شب زنده میماند و عجلش فرا نمیرسد، خب ایشون معزون بوده این که پاشه و از خودم نافله عشا نداریم نماز شب 12 رکعتش بخونه. ولی برای ماها گفتن که نه، اون یه رکعت از 12 رکعت رو بکشید این و به چسبونیدش به عشا که اگه عجلتون رسید یه چیزی از نماز شب خونده باشید. لزان رکعت آخر اون یه رکعت همین نافله عشاست دیگه، چون دو رکعت نشسته است، دو رکعت نشسته در حکم یه رکعت ایستاده به حساب میاد و وتیره بعد این وتیره همون وتر کوچیکه دیگه، اسمش هم از اسمش هم همینه، این مستقر نماز. این بحثیه، همین رفتار رو اصحابه عمومی میدونستن، میگفتن اختصاص به اون رکعت های آخر نداره، رکعت 11 و 12 شما تو رکعت های قبلی هم میتونید این کار رو بکنید، فقط آسان که برای اینکه اون نماز اول آخرش درست بشه، پکش اتصالاتش درست بشه، تشهد سلام باید بدید که از نماز بتونید خارج بشید، تکبیره بگید که بتونید وارد بشید، اون تکبیره برای وروده، سلام هم برای خروجه. آسان که این ارتکاز تو صحابه ظاهرم بوده، یعنی اینو از روایاتی که عامه از احوال صحابه نقل کرده بنده اینو متوجه شدم. بفهم
دارم یه چیزی میگم فلزمله،
باید نمیگم حجته، ولی باید به اینا توجه داشت، مطمئن باشید مقدار زیادی از اخبار ما تو فضاهای ذهنی که تو جامعه های اونا وجود داشته صادر شده. یعنی گاهی با شما برای اینکه اخبار خودتون رو بفهمید باید فضای ذهنی حتی گاهی اوقات شاگردای مستقیم ائمه رو بدونید، اون شاگرد ذهنی تو این فضا بودن دیگه،
فضای صدور داخل همین بحث اشتباه.
آره خیلی اصلا حال بخواهم
یه چیز میگم فلزمله، ما در روایت یعنی در عمل خیلی از کارامون آخرش ختم میشه به احتیاط، مثلا میگه اون طور این طور این همون بحث میکنم آخرش میگم به احتیاطش کن زنش میگه تو مثلا، یعنی اصول همش اینه زیر سوال با این احتیاط آخر، مثلا ما این همه اصول میخونی این همه چیز میکنی آخرش میگن
نه آقایون واقعا فتاواشون از اصول هم استفاده نمی کنن. من فکر نمی کنم
استفاده می کنن، من گفتم فل جمله همون
قبل. خب شما به خاطر همین فایده فل جمله بخونید. خب و علم انا لم نذکر فی شبهت تحریمیه من الشک فی المکلف به صور دوران الان بین الاقل و الاکثر لان من جاد دوران بینه هما فی تلک شبه الى الشک فی اصل تکلیف. فرماید که شما تو بحث شبهه تحریمی هم میشد بحث انقل اکثر رو مطرح کنید، اما تو اونجا همیشه انحلال پیش میاد، تو بحث شبهه وجوبیه یه گیری هست تو این انحلاله. ببینید تو شبهه وجوبیه تو مسئله انقل اکثر استقلالی چون انحلال خیلی تابلوه، اگر واقعا همه مثال ها انقل اکثر های استقلالی بود شاید آقایون اصولی هم اینجا خیلی نمی پرداختن، خیلی راحت گفتن اقل اکثر استقلالی، خب معلومه توش انحلال پیش میاد، واقعا بحث پیچی نداره، مثلا این شبهه تحریمیه که معلومه توش انحلال پیش میاد خیلی بهش نمی پرداختن، اگر بهش اینجا پرداختن چون تو مسئلهش اقل اکثر ارتباطی واقعا یک دست انداز جدی وجود داره که اونجا انحلال پیش میاد پیش نمیاد، مسئله شک در شرطیت و شک در جزئیت واقعا بحثای سنگین پیچیده اصولی داره، لذا تو شبهه وجوبیه دیگه افتادن تو خطش، این مسئله رو مطرح کردن حالتهای اقل اکثری رو، اما تو شبهه تحریمیه چون این حالت عرض کنم که ارتباطی امثال ذالک مطرح نبوده، استقلالی هم که توش انحلال خیلی روشن بوده لذا آقایون زیاد توش معطل نشدند و بهش نپرداختم، وگرنه اونجا هم شما میتونید فرض بکنید که من میدانم اینجا حرامی وجود دارد، قطعا میدونم که تو این مثلا 10 تا کاسه یه حرامی وجود دارد، نمیدونم 2 تا کاسه حرامه یا 1 دونه کاسه، ولی 1 کاسه قطعا حرامه، بنابراین که اینجا موافقت احتمالی کافیست علی این مبنا، علی مبنا این که موافقت احتمالی کافیست چیکار باید بکنم؟ میشه سوال پرسید، سوالشون که خیلی راحت خیلی روشن عرض کنم که شما اینجا 1 کاسه رو اجتناب بکنی کافیه، 2 تا کاسه لازمه اجتناب بکنی، انحلال پیش میاد. یک کاسه بنابر واقعیت احتمالی عرض میکنم، ما یک کاسه قطعا حرامه، باید اجتناب بکنی. 9 تا 8 تاش که قطعا حلاله، یه دونه که شک داری اونم ملحق به این 8 تا میشه، پس 9 تا رو میتونی بخوری، فقط یه دونه اجتناب بکنی کافیه. اینطوری میشه دیگه، خیلی روشن حله. اما القسم الاول فی ما اذا دار الامر فی الواجب بین المتباینین، که متن خوندنم لازم نیست، اما مسئله ای که آیا تو متباینه گاهی اوقات شما نسلی نداری که نسل معتبر درست حسابی دستتون نمیگیره، عرض کنم که او اجمالی یا یک روایتی دارید اما این روایت مجمله، یا تعارض نسلین، میدونید یه چیزی واجبه نمیدونید کدوم از دو تا واجبه، یا بحث اشتباه موضوع که وجود داره که اشاراتی به هم دیگه میکنیم دیگه، مثالاش هم یه جلوتر باشه. خب المساله الاولى ما اذا اشتبه الواجب بغيره من جهه عدم النسل، اما الاولى فالكلام فيها اما في جواز المخالفه القطعيه في غير ما علم باجماع او ضروره حرمتها كما في المثالين السابقين، فان ترك الصلاه فيه ما راسا مخالفا للاجماع بل الضروره، واما في وجوب الوافقه القطعيه. بحث اینه که شما میدانید یه واجبی هست، نمیدانید الف واجبه یا ب واجبه، و الف و ب با هم رابطه شون تباینه، الف و ب رابطه شون یه مثلا مرکب 10 جزئی با یک مرکب 11 جزئی مثلا نیست، متباینه اینه، ما نداریم صحبت میکنیم. حالا این علم به وجوبه از کجا اومده؟ این علم به وجوبه ارزم که فکر کنید از مثلا از اجماع اومده، مثلا نصف فقها یا 60% گفتن فلان چیز واجب است نه فلان چیز، 40% برعکسش گفتن، حالتا این چنین. اینجا آیا موافقت قطعیه واجب است یا موافقت احتمالی کفایت میکنه؟ چیکار باید بکنیم؟ شیخ رحمت الله علیه میفرماید برخی از موارد روشنه که مخالفت قطعیه جایز نیست. خب مثل بحث نماز، ضرورت دین حاکم است برای اینکه خداوند متعال نماز را از ما خواسته، یعنی کله ظهر که شد روز جمعه میدانید که انتظبال یه چیز رو باید بکنید، یه چیز ضرورت قطعیه، نمیتونید جمعه بخوانید یا ظهر، اما اگه یه چیزی باید بخونید این قطعیه، ما بحث نداریم اینجا، مسلم مخالفت قطعیه نباید کرده دار. کسی هیچ کدوم رو نخونه به اجماع علما بلکه ضرورت دین مرتکب معصیت شده، تو موارد خاص مثال خاص اینجوری وجود داره، یا تو مسئله قصر و تمام هم هاکذا. یعنی ما در مورد نماز کاملا یقین داریم که شارع حتما و حتما میخواد یک کاری بکنیم، اینکه هیچ کاری نکنیم این رو هیچ فقیه فتوا نمیده. اما مواردی که این اجماع وجود ندارد و ما میدونیم که یکی از این دوتا واجبه، حالا فعلا این مثال من درآوردیه دیگه، حالا الان حاضر و ذهن نیستم ولی احتمال میدم نگاه بکنیم شاید بشه پیدا کرد. در مورد کسی که یکی از محرمات احرام رو علیاذ بالله مرتکب شده و میدونه که کفاره داره، اما اینکه کفاره این کار چیه این رو نمیداند. به تعارض نسل بخوایم ببریم که شاید مثال خیلی راحت بشه پیدا کرد، چون حالا بحثا تو تعارض نسل نیست، تو بحث فقدان نسله، حالا میدونه که این کار کفاره داره ولی هیچ روایت معتبری که اینجا کفاره چیه وارد نشده. تو فتاوای قدما مثلا اختلاف هست، هر کسی یه چیزی گفته، معلوم میشه که اصل وجوب کفاره چیز مسلمی بوده، چون اگر نبود اشاره نمی‌کرد. ولی خب اونا که هیچ کدوم معتبر نیست، روایت هایی که اینجا وجود داره همشون ضعیف و سنده، یا اصلا روایتی به ما نرسیده، فقط فتوای قدما به ما رسیده. یه چنین حالتی میشه فرض کرد که اینجا شما میدانید یه چیزی واجب است ولی نمیدانید که چه چیزی واجب است. مثلا باید عقل گوسفند قربونی کنی یا درهم صدقه بدی یا مثلا یه مش خرما صدقه بدی، کدومشه نمیدونی.
تو نمیشه غیر مسئول این، نمیشه غیر مسئول.
دو سه تا اون احتمال وجود داره دیگه، دو سه تا احتمال. اولا که گفتیم ما بحث محصول غیر محصول تو شبهه تحریمی بحث میکنیم، شبهه وجوبن، حالا اینجا نیازی فتح کنی چون قطعا محصول دیگه، میگه یکی از سه تا عنوان مثلا بر من واجبه، یا دادن مثلا درهم، یا دادن خرما، یا مثلا گوسفند قربانی کردن. سه تا عنوان دیگه کجاش غیر محصول؟ محصول از این
راحت تر اول فرموندی فکر
کردم نبی که کلن چیزایی که شعار تو کفارات میخواد اینا دیگه، این شعار در کفارات از اینا خارج نمیشه. یعنی کفارات ما کفارات احرام نگاه بکنید ایناست. حالا گاهی اوقات گوسفندش میشه شطور، گاهی اوقات میشه نمیدونم گاو، اینا یه بحث دیگه از باز اونا رو اضافه کنیم میشه 5 تا مثلا غیر محصول نمیشه. ما مثلا چند تا تارات کلش تو شریعت همه کفارات شریعت رو لیست بکنیم، اگه چند نوع کفارات شریعت البته یا ایناست یا عبد آزاد کردن یا روزه گرفتن یا فقیر پوشاندن یا فقیر اطعام، همه جا اینا رو هم بذاری تقریبا شاید مثلا یه 10 تا عنوان به عنوان کفاره ما تو شریعت داریم. حالا من نشمردم ولی توی مایه ها سری همش همینه دیگه، غیر محصول نمیشه. خب توی این مورد اجماع یا ضرورتی برای اینکه حتما یه چیزی هست باید انجام بدی ندی نمیشه نداریم. پس اجماع و یا ضرورت بر حرمت مخالفت قطعی نیست. ما میخواییم طبق ادله ابتدایی یعنی ادله عامه بررسی کنیم که آیا مخالفت قطعی حرام است یا حرام نیست. در رتبه بعدم بحث میکنیم که اگر حرمت مخالفت قطعی اثبات شد موافقت قطعی واجب است و موافقت احتمالی کفایت میکنه. این بحث بعدی ما خواهد بود. اما اول فالظاهر حرمت المخالفت القطعیه لانها معصیت عند العقلاء فانهم لا يفرقون بین الخطاب المعلوم تفصیلا و اجمالا فی حرمت مخالفته و فی عدها معصیه. شما فرمود که جان میگه عقلاء میگن وقتی میدانی یه تکلیفی داری ولی نمیدونی تکلیف چیه، اینکه هیچ کاری نکنی همینطور نگاه کنی به صورت مولا، عهد به زور بزنی به صورت مولا، هیچ کاری نکنی دست و دست بذاری اینطوری، این چیزی که اقلاعا قبیح می باشد. فکرتون کجاست؟
سامونه
برو برو
خودت
برای احساس کنم ابهامی این قسمت فرمایش ممشوخ نداری. فرمایش ممشوخ چیزی که با ارتکاز همه ما هم درسته، اگرم کسی حق و طاق باشه که دیگه هیچ دیگه با ویدار دیگه بنابرای مبنای حق و طاق که مسلمن اینجا مخالفت قطعی جایز نیست. و یظهر من المحقق الخنصاری دوران حرمت المخالفه مدار الاجماع و ان الحرمت فی مثل الظهر و الجمعه من جهته و یظهر من الفاضل القمی رحمه الله المیل الیه و الاقوى ما عرف که آقا ما اگر اجماع به ضرورت داشته باشیم خود اون دلیل عام اقتضائش اینه که دلیل به هر حال وقتی یه دلیله و واصل شده ولو اجمالی توش وجود داره، اجمال به این معنایی که داریم میگیم یعنی میدانی تکلیف هست ولی نمیدونی تکلیف چیه، این اجمال منظور ها. اینجا اجمال به معنای عدم ظهور دلیل لفظی نیست. خب و اما ثانی، اما بحث بعدی که آیا موافقت قطعی واجبه یا نه، اینجاش مقدار بحث طولانی میشه. ففیه قولا، بعضی گفتن که آقا موافقت قطعی واجب است، شیخ هم میگه من همینو میپذیرم لوجود المقتضی و عدم المانع، یعنی مقتضی هست برای که شخص رو وابداریم به انجام دادن هر دو احتمال و مانعی هم وجود نداره. مثلا توی مثالی که ما گفتیم اینجا میگیم که باید ایشون هر دو تا یا هر سه تا کفاره رو باید بده که یقین بکنه ذمه‌اش فارغ شد. اما الاول، خب اینکه چرا مقتضی هست، شما فهمید که خب فرض نه که دلیل دارید دیگه، دلیل دارید برای اینکه باید ایشون یه کفاره بده، یعنی شما از فضای حاکم در فتاوای قدما کشف کردید و یقین کردید که شارع تو این مورد رها نکرده، یه چیزی از اون شخصی که گناهکار بوده کفاره سید یه چیزی خواسته، به این یقینه رسیدید. خب وقتی یقینه رسیدید پس مقتضی تکلیف هست. و دوستان عنایت دارن اینکه هیچ نسل معتبری برش وجود ندارد، اماره معتبری برش وجود نداره، این شرط تنجز تکلیف نیست. فلأن وجوب الامر المردد ثابتون فی الواقع والامر بهی علا وچن یعم العالم والجاهل صادرون عن الشارع واصلون الى من علم بهی تفصیلا. شارع یه تکلیفی گفته، یه تکلیفی که شامل عالم و جاهل هر دو هست و هر که این تکلیف به او برسه منجز میشه در حقش. خب عنایت دارید، علم شرط فعلیت تکلیف نیست. این بحث رو کجا خوندی؟
اشتراک جاهل عالم،
اشتراک احکام بین عالم و جاهل، کجا خوندی؟
چند جا اشتراک شده بود
الموجد الان یادم نیست بود یا نبود، ولی تو اصول فقه مرحوم مظفر این بحث بود. احکام اختصاصی به آفرید اونجا بود، احکام اختصاصی به علما ندارند. مرحوم علامه هم علامه شیخ هم اشاره میکنن، ایشون اقامه دلیل کرده، گفته لازمه این دور است. اگر قرار باشد که وجوب معلق باشد، متوقف باشد بر علم وجوب، لازمش دور پیش میاد. چرا؟ چون وقت میگویید علم به وجوب، علم یک مفهوم اضافیه، علم جدا مفاهیم اضافیه و تحققش تکیه داره به تحقق مضافان الیه، یعنی حتما باید وجوبی باشد که من با علم پیدا کنم. علم به معدوم، معدوم به حمل شای، علم تعلق نمیگیره. با فلسفه هم خوندید، گفتن المعدوم لا یخبرن، المعدوم لا یخبرن، که وقت مظفر هم میگه آقا جان پس خود این معدومی که الان گفتم لا یخبرن یعنی چی؟ میگفتیم یعنی المعدوم به حمل شای لا یخبرن، اینه که دارید میگید المعدوم به حمل اولیه. خب المعدوم به حمل شای لا یخبرن، یه چیزی اگر وجوبی نباشد نمیشه به اون علم پیدا کرد، پس باید علم به وجوب متوقف است بر خود وجوب. حالا اگر خود وجوب بخواد متوقف باشد بر علم به وجوب، میشه دور و این محال. رضا میفرمان احکام اختصاصی به علما نداره. بله جاهل از عقاب معذور است، جاهل از عقاب معذوره، ولی مکلف به وجوب بوده، مکلفی بوده است که عقوبتش نمی کنم. خب اذ نیست موضوع الوجوب فی الاوامر مختصم بالعالم بها، آنسیم که واصلان الا من علم بهی تفصیل برو منجز شده، اما من لم یعلم بهی بگو برو به فعلیت رسیده، ولی به تنجیز نمی رسه. از لیس موضوع الوجوب فی الاوامر مختصم به آلم بها و الا لازم الدور کما ذکره العلامه فی التحریر. از اون که پابرقی هم اینا آدرس دادن، گفتن که ما در تحریر پیدا نکردیم، تو منتها علامه گفته. لان العلم بالوجوب موقوفا على الوجوب فكيف يتوقف الوجوب عليه. پس این که باز ما یه تکلیفی داریم این شکی درش نیست. و اما المانع، اما اینکه بگیم نه یه چیزی جلوی این را میگیرد که ما بگوییم شما باید این واجب رو حتما امتثال بکنید ولو به قیمت اینکه از چند تا چیز باید انجام بدید. خب اینجا مانعی هست. شیخ فهمد که فلعن المتصورمه، احتمال مانع چیست؟ لیس الا الجهل التفصیلیه بالواجب، اینه که میگید نمیدونم کدومه، تمام مشکل ما اینه دیگه. من میدانم باید کفاره بدم، نمیدانم تصدق به درهم است یا تصدق به تمر است. در تصدق به تمر یا تصدق به درهم مثلا من تو شک دارم، ولی میدونم باید تصدقی بکنم تو این وسط. خب آیا ببینیم اینی که نمیدانم تصدق به کدومی که از این دو تا است این مانه؟ شما نه و غیب مانن عقلا و لا نقلا، این الان میخواد بررسی بکنه. بفهم اما العقل، خب میفهمد که آیا عقل میگوید حالا که شما جهل به تفصیل داری لازم نیست موافقت قطعیه بکنی، همون موافقت احتمالی کافیه. به عبارت دیگر نهایت داشته باشید، به عبارت دیگر آیا عقل میگوید حالا که تو میدونستی یه صدقهی باید بدی و یه صدقهی دادی و معلوم شد اونی که در لوح محفوظ واجب بوده اونو ندادی، آیا عقل میگوید تو معذوری؟ صورت مسئله این تعبیر احساس کنم ما رو خیلی راحت تر برسونه به بحث.
تعبیر دیان
رو بگیم چی؟
که
خواهر
بلا
ما رو بگیم
اونجا دیان حساب میشه یا
نه؟ بگیم
بعد حساب میشه؟
نه، ببینید یک کمی اونطور بکنید زود به این گیره ما رو نندازید که آقا بگیم اگه بیان نیست که مخالفت قطعی هم باید جایز بدونیم، اگر بیان هست رفت میگه پس زود احتیاط کن. خب نمیخوایم زود به اینجا فعلا برسید. خب بعد شیخ حرفش این میشه دیگه، میگه آقا شما بیان داری، میدانی که صدقه باید بدی، نمیدونی درهم یا تمر، خب یه جوری باید از آن مقدمه علمی از آفتش بیای بیرون دیگه، هر دو رو باید بدی که یقین بکنی تکلیف ساقط شده. ما رو زود به این نقطه نرسونیم. فعلا بحثتر اینه که آقا روز قیامت معلوم شد ایشون صدقه به درهم داده اما تکلیفش صدقه به تمر بوده، آیا معذور است حالا که یه صدقه ای داده؟ یا مثلا احتمال دیگه مثلا گوسفند قربانی کردن بود، ایشون گوسفند قربانی کرده، روز قیامت معلوم شد که باید تمر صدقه میداده. البته خیلی انصافا تمر صدقه دادن ارزون تر از تا گوسفند قربانی کردن، ولی برای تکلیف تکلیف دیگه، اینا تباین دارن با هم دیگه، احتمالات متباینه. خب دیگه اونی که باید انجام میدی شما هیچ کاری نکردی، اون کاری که انجام دادی وظیفت نبوده، اون چیزی که وظیفت بوده انجام ندادی، یا نه معذور است. شیخ میگه ما دو تا احتمال وجود دارد که بگوییم نه عقل ایشون رو معذور میداند. یک احتمال این است که بگوییم عقل میگه آقا این بنده خدا وقتی نمیدونه، نمیدونسته که تکلیفش تمره، رفته درهم صدقه داده، یه گوسفند قربانی کرد، تمر خواستن از این تکلیف عاجزه، تمر خواستن از این شهر این تکلیف عاجزه و شما نباید از کسی که نمیتواند یک تکلیفی رو انجام بدهد تکلیف بخواید. شیخ میگه مرد صحابی این کجاش عاجزه، مثل شیر نر سرم رو گنده اینجا استاده، میدونه که باید یک کفاره بده، کفارش هم چند تا احتمال داره که احتمالش چی بوده؟ همین تمر دادن بوده، دستشو میبرد تو جیبش چند تا تمر در نورد میاد داد به فقیر. به این عاجز ما نمیگه کجای این عاجز، هر جایی تکلیف مثلا دقیق روشن نبود مجمل بود ما میگیم که هیچ کاری آدم نمیتونه بکنه.
بعضی جا عاجز نازم مثلا لباس پوشیدن و نمیدونم روز گرفتن 60 روز و برد آزاد شد، واقعا این پدر آدم
خب اگر عاجز است مثل آقا کسی میگه الان برده وجود نداره، یا عاجز است به معنایی که فقیر است پولش نمیرسه اطعام ستین مسکین بکنه، خب ما بحث نمی کنیم که ما بحثون اینجا اونجا علم تفصیلی هم داشته باشه میگه عاجز دیگه. خب یه کسی میگه من علم تفصیلی دارم وظیفه‌م اینه که اطعام ستین مسکین بکنم اگر پول داشته ولی ندارم، خب میگیم تو رو به خیر ما رو به سلامت، اینجا بحث نمی کنیم. بحث من اینکه چون نمیداند عجز میاد، ندانستن عجز میاره، چون میگه نه ندانستن عجز نمیاره. بله یه کسی یه چیزی رو کلن نمیدونه، اصلا ذهنش هم به این سمت سو نمیره، اون نمیتونه اون تکلیف انجام بده، یه کسی اصلا به مخیله یه چیزی خطور نمیکنه، احتمال دادن صدقه به تمر اصلا به ذهنش خطور نمیکنه. خب بعد از این آدم بگیم آقا شاید این آدم بگیم عاجز است از اینکه صدقه بده، مثلا قدرت عقلش به این نمیرسه که آقا تمرم میشه صدقه داد. به اون بنده خدا گفتن که آقا این غنیمتی که برده بودی چرا این غنیمت رو مثلا به 700 درهم فروختی؟ گفت ما که از 700 بالاتر عددی هم هست، یعنی به عقلش نمیرسه که از 700 بالاتر چیزی هست آدم بتونه با معامله بکنه. خب مثلا دیگه کار نداره، ولی اینا فرض ما اینا نیست که ها. اما العقل فلان حکمه بالعذر ان کان من جهت عجز الجاهل عن الاتيان بالواقع حتی یرجع الجهل الى فقد شرط من شروط وجود المأمور به فلا استقلال للعقل بذلك. اگر اینه اینجا خب در حقیقت بحث به این برمیگرده که حالا که جاهل است پس یکی از شرایط وجود مأمورون به رو ندارد، اونم مسئله اینه که مأمورون به بعد مقدور باشه، باید بتواند ارسون که اونو انجام بده. شیخ میگه خب نفل استقلال العقل داره که من، شیخ میگه یکی از عقلای عالم من، من شیخ انصاری به عنوان عاقلی که نگاه میکنم اینجا من عجزی نمیبینم. کجاست عجزه؟ میگه آقا جان شما خودتون هم نگاه کنید میفهمید کما یشهد و بهی جواز و تکلیف به مجمل فی جمله. اگر یک چیزی مجمل بود، یک چیز مجمل میشه تکلیف کرد، میشه تکلیف کرد. بله جزئیاتش رو شاید نتونیم ازش بخوایم، اما در همون حدی که میفهمه ما میتونیم ازش بخوایم. ما هم اینجا میدانیم که یک کفری وجود داره، نمیدونم این کفر مصداقش چیه، گاهی اوقات مفهوم مجمله، مثلا بحث غنا، مثلا گفته لا تا غنه، این نمیدونه غنا چیه، ولی همه میگن که این لا تا غنه رو به یه آدمی بگی این قبحی درش نیست. بعد به این آدم بگی که آقا شما مکلف هستی به ترک غنا، بگه من که نمیدونم غنا چیه، بگیم اب نداره تو نمیدونی غنا چیه، ولی تکلیف شما به حرمت غنا چیز قبیحی نیست، شما میدانی غنا چی؟ اگر تونستی احراز بکنی مفهوم غنا رو کفه به هر مراد، نتونستی خب هر مقداری که میفهمی رو بر امتصال کن، هر مقداری که نفهمیدی حالا نوبت برسه به اصلی یا هر چیزی که حالا باید جالی بشه، براعت احتیاط هرچی. خب اینا کسی توش مشکل نداره. اینجا هم کفر مصداق رو نمیدونه، کفر مشکل مفهومی نداره ولی مشکل مصداقی داره، ولی مصداق هم حالت مشکل مفهومیه دیگه، یعنی یک جهلی به جزئیات هست، نمیداند این کفر مصداقش تصدق به درهم هست، مصداقش تصدق به تمر هست، ولی اشکال نداره ما بهی میگیم کفر. آه میشه گفت آقا شما تکلیف داره به کفر، این اشکالی نداره. خب پس تکلیف این آدم هیچ معنی درش نیست، این میداند که تکلیفی هست باید احتیاط رو بعدش بکنه. کما اعترف به غیر واحد من قال بالبراءه فی ما نحن فی، کما سعدی بعدا میگیم کسانی که تو اینجا قائل به براءت شدن گفتن آقا جان شما لازم نیست احتیاط بکنید، داریم کسانی که اینجا میگن موافقت احتمالی کافیه، موافقت احتمالی کافیه قائل به براءت شدن، اونا شیخ میگه از خودشون بپرسید تو بحث تکلیف به مجمل مشکلی ندارم، میگن مجمل تکلیف به غیر مقدور نیست. اینا غالبا بحثاشون بعدیه که مثلا ادله براءت و اینها حرفیست حالا صحبت میکنی، ولی بحث عقلی بخوای بکنی از جهت عقل مشکلی نیست، از جهت عقل منعی از قدرت نیست. احتمال دیگه ای که عقل بگه ممنوعه اونم اینه که این آدم ها نمیشه باهاش به این خطاب کرد و توجیه تکلیف کرد با این آدم، این غیر از بحث قدرت ها، یه بار بگید که این آدم قادر نیست مأمورون به رو ایجاد بکند، او بر ایجاد مأمورون به قدرتی ندارد، این آدم نمیتواند طعم صدقه بدهد. این حرف اولی بود که ما این را رد کردیم، گفتیم بله اگه یک کسی که اصلا ذهنش نمی رود که میشه تمر و صدقه داد، ذهنش به صدقه دادن تمر که میرسه قف میکنه، آره این بعد، ولی نه یه شخص اینطوری نیست، ذهنش میره میشه آقا به خودش مردده، احتمال میده میکه شاید وظیفه من تمر دادن است، برای او ایجاد تصدق به تمر مقدوره. بحث بعدی اینه، میگه آقا جان مولا نمیتونه رو کنه به این آدم و به این آدم این تکلیف رو بگه، مثل آدمی که مردد است، تکلیف به صدقه دادن مثلا به تمر برای شخصی که مردد است که چه کفاره‌ای باید بدهد این معقول نیست، شیخ میگه این اشد و منعن، این خیلی حرف غیر قابل قبولیه، یه حرفی که اصلا نمیشه زیر بارش رفت. چون فرض شما اینه که مخالفت قطعی، یعنی شیخ میگه اگه حرف شما رو بخوایم قبول کنیم باید بگه مخالفت قطعی هم جایزه، یعنی حرف شما به این بند میگه که بگه این آدم اصلا نمیشه تکلیف روش به کسی که علم تفصیلی به تکلیف ندارد نمیشه چیزی گفت. خب اگه نمیشه چیزی گفت این آدم هیچ کفاره‌ای لازم نیست پس بده دیگه، بگید آقا جان مخالفت قطعیه بکن. اما اگر قبول داریم که این آدم تکلیفی میداند هست، بلذا گفتیم مخالفت قطعیه فیند نفسم که نگاه بکنی با ادله جور در نمیاد و جایز نیست، حتی اگر اجماع و ضرورتی نبود طبق ادله مخالفت قطعیه جایز نیست، پس این نشون میده که میشه با این آدم حرف زد. از خود این آدم الان واقعا ما بپرسیم، یعنی ما چه آدمی رو اگر پیدا بکنیم به این میگیم که آیا خدا به تو کفر گفته یا نگفته، خودش چی میگه انسان؟ چی میگه؟ میدونم گفت. میگه من کتب فقهای قدیمی متقدمین رو بررسی کردم، یقین کردم که منی که فلان کار رو انجام دادم یک کفری دارم. خودش اقرار میکنه که من میگم من کفر دارم. بعد میگه آقا جان کفرت یعنی چی؟ میگه نمیدونم. کفرم یعنی چی رو نمیدونم باید چیکار کنم. ولی که کفری به خدا من گفته رو خودش اقرار میکنه خدا من گفته. لذا کاملا روشنه که خطاب کردن افراد به تکلیفی که جزئیاتش رو نمیدانن هیچ اشکالی نداره. یعنی قطعا شاهدش هم اینه که ما از با اینجور موارد اگر قائل به براءت بشیم قطعا که قائل به براءت میشیم. میگیم اول برو فحص کن، سعی کن پیدا کنی ببینی کفر چیه. بعد چرا به این آدم میگیم برو اول فحص کن، بگرد ادله رو ببین، بررسی کن، شاید اجمال تبدیل به علم تفصیلی شد. این چطور میشه بهش این حرف رو میزنیم؟ چون میدونی بحث ما در جایی که طرف در بحث فقدان نس چیکار کرده، فحصه رو کرده، بعد از فحص هنوز مجمل است، هنوز مردد است. ما توی این مورد داریم صحبت میکنیم دیگه، این بحثی که ما اینجا داریم بعد از فرض این که طرف رفته فحصه رو کرده چون شبه حکمی است. اگر این آدم اصلا نمیشد تکلیف کرد این بنده خدا چرا رفت فحص کرد؟ فحص که وجوب نفسی نداره. فحص داره اینه که اول میفهمه که من یه تکلیفی دارم، میگه نمیدونم تکلیفم چیه، میرم فحص میکنم، پیدا کردم، فقط پیدا نکردم، اون وقت حالا میگیم احتیاط کن. و الا لجاز اهمال المعلوم اجمالا رأسا، اجمالا قید معلومه، رأسا قید اهماله. نایت داری؟ به مخالفت قطعی یعنی چی اهمال رأسا؟ میگه اهمال رأسا مخالفت قطعیه. میگه آقا جان خدا با تو کاری نداره، برو خوش باش. فلا و چل التزام حرمت المخالفت قطعیه. فرق ما اینه که ما از مرحله حرمت مخالفت قطعیه رد شدیم. ولقبها اقاعی. شاهد شاهد دیگری که شیخ میاره میگه که آقا جان جاهل مقصر رو عقوبت بر ترک واجب و فعل حرام پس نمیشد کرد. یعنی شما میگید اگر کسی یه علم تفصیلی به تکلیف نداشته باشه خدا نمیتونه با او حرف بزنه. معناش چیه؟ معناش این است که کسی که جاهل مقصره روز قیامت که خدا اصلا نمیتونستی رو من تکلیف بکنی، ولی من کوتاهی کردم، ولی در اینکه تکلیف بفهمم، ولی برای حالا که تکلیف نمیفهمم پس توجیه خطاب به من قبیحه. در حالی که مشهور چی میگن؟ میگن جاهل مقصر به خاطر تک تک اون و عنوان واجبی که ترک کرده عقوبت میشه. اتفاقا برعکس مشهور میگن به خاطر ترک تعلم عقوبت نمیشه. مشهور میگن ترک تعلم اصلا هیچ عقوبتی ندارد، تعلم واجب مقدمی است. نظر مشهور اینه. فقهای کمی دارین گفته باشن که تعلم وجوب نفسی داره. غرض تعلم وجوب مقدمی داره. اگر عقوبت میشه بهش میگن چرا خمس ندادی؟ خمس هر کی خمس نده باید اون مار نیشش بزنه، اون مارو میندازن به جون این. بعد میگن چرا مثلا قمار بازی کردی؟ هر کی عمدن قمار بازی میکرد فلان عقرب نیشش میزد، خود فلان عقرب میندازن تو جون این شخصی که جاهل مقصر بود رفته قمار بازی کرد. باهاش رفتار کسی میکنن که میدونسته عامدانه رفتار گناه کرده. این نیست که بگیم نه این آدم مار عقرب خمس و قمار رو نداره، یه دونه گرز داره به خاطر ترک تعلم اونو بهش میزنن. نه اینطوری نیست، این آدم مار عقرب کسی رو دارد که عالمن آمدن رفته واجب و ترک کرده یا حرام انجام داده. این نشونش کاشفاز از اینه که خطاب کردن جاهل مقصر جایز بوده دیگه، میشد به او گفت خمس، میشد گفت به او خمس. فقط بحث سر اینه که جاهل قاصر معذوره چون به او هم گفتن خمس، ولی جاهل مقصر معذور نیست، اما به هر دوتا اینا خمس گفتن. دیگه بمانه صلواتی خط کنی.